صفحه 165 دنباله جواب ده خدا به رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای امریکا. هر صبح مردم قریه از زن و مرد به صحرا می روند و مشغول عمل زراعت می شوند و هیچ وقت نشده است وقتی که به خانه برگردند چیزی از اموال آنان به سرقت رفته باشد، یا یک شتردار ایرانی که دو شتر دارد و جای او معلوم نیست که در کدام قسمت مملکت است به بازار ایران می آید و در ازای 5 دلار دو بار زعفران با ابریشم برای 100 فرسخ را حمل می کند و نصف کرایه را در مبدا و نصف دیگر را در مقصد دریافت می دارد و همیشه این نوع مال و تجاره ها سالم به مقصد می رسد و نیز دو تاجر ایرانی صبح شفاهن با یکدیگر معامله می کنند در حدود چند میلیون و عصر خریدار که هنوز نه پول داده است و نه مبیع آن را گرفته است چند صد هزار تومان ضرر می کند. معهازا هیچ وقت آن معامله را فسخ نمی کند و آن ضرر را متحمل می شود. این هاست که از این گوشه آسیا شما می توانید به ملت خود اطلاع دهید تا آنها بدانند در اینجا به طوری که انگلیس ها ایران را معرفی کردند یک مشت آدمخوار زندگی نمی کنند. و از طرف دیگر به فارسی به عقیده من خوب است که در صدای امریکا طرز آزادی ممالک متحده امریکا را در جنگ های استقلال به ایرانیان بیاموزید و بگویید که چگونه توانستید از دست استعمار خلاص بشوید و تشویق کنید که واشنگتن ها و فرانکلن ها در ایران برای حفظ استقلال از همان طریق بروند. در خاتمه با تشکر از لطف شما احترامات خود را تقدیم می دارد علی اکبر دهخدا. یادداشت بزرگ مهر. ساعت 20 روز دوشنبه 28 دی ماه 32 به منزل آقای دهخدا رفتم، زیارتش کردم. یک شعر اخیراً ساخته راجع به دزدان دریایی در دجله را که به خلیفه حمله نمودند خواند. خاورقی. مقصود مثنوی معروف در چنگ دزدان است که نخستین بار در آبان 1332 در مجله یغما منتشر شد. ایرج افشار. کاغذ اداره اطلاعات سفارت کبرای امریکا را با جوابش به من داد. گویا این نامه به وزارت خارجه امریکا فرستاده شده است. پایان کتاب صفحه 166. سال شمار زندگی دکتر محمد مصدق. 1299 قمری یعنی 29 رجب برابر با 1882 میلادی. ولادت در تهران از میرزا هدایت الله وزیر دفتر و ملک تاج خانم نجم السلطنه. 1314 تصدی محاسبه و استیفای خراسان. 1324 انتخاب شدن به نمایندگی دوره اول مجلس شورای ملی از اصفهان، ولی مجلس به علت به حد نصاب نرسیدن سن او را نپذیرفت. 1325 20 جمادی الاول قبول عضویت در جامعه آدمیت. 1325 ورود به مجمع انسانیت و قبول نیابت ریاست آن. 1326 اوائل 1909 میلادی عزیمت به فرانسه و آغاز تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس در رشته علوم مالیه. در خلال این مدت یک بار به مناسبت کسالت مزاج به ایران مراجعت کرد و چون مجددن به اروپا بازگشت در شهر نوشاتل سوئیس به تحصیل دکترای حقوق مشغول شد. 1331 برابر با 1913 میلادی عقص درجه دکترا در رشته حقوق. طبع جزوه مسئولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی که از مستخدمین دولتی در موقع انجام وظایفشان صادر می شود و قاعده عدم تسلیم مقصرین سیاسی به زبان فرانسه در پاریس. 1332 برابر با 1914 میلادی طبع رساله دکترا به نام وصیت در حقوق اسلامی به زبان فرانسه در ژنو. 1332 اواخر 1914 بازگشت به ایران و تدریس در مدرسه علوم سیاسی. 1333 برابر با 1293 شمسی تألیف و نشر جزوه کپیتولاسیون و ایران، تألیف و نشر کتاب شرکت سهامی در اروپا، تألیف و نشر کتاب دستور در محاکم حقوقی، همکاری در نشر مجله علمی، عضویت کمیسیون توفیر جمع و خرج در وزارت مالیه، عضویت در حزب اعتدالیون اجتماعیون. 1295 شمسی آبان، انتخاب شدن به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات توی پرانتز جانشین دیوان محاسبات از طرف دوره سوم مجلس شورای ملی به مدت سالش پاک شده، مشخص نیست. 1296 تا اردیبهشت 1297 معاونت وزارت مالیه و رئیس کل محاسبات. 1298 برابر با 1919 میلادی عزیمت به اروپا و اقامت در سوئیس به مناسبت مخالفت با قرارداد 1919. 1299 وزارت عدلیه در کابینه مشیر الدوله، ولی به هنگام ورود به بندر بوشهر یعنی در 15 مهر 1299 به مناسبت تمایل مردم از طرف دولت به والیگری فارس منصوب شد. 1299 توی پرانتز 19 مهر تا 2 فروردین 1300 والی فارس دکتر مصدق چون به علت مخالفت با کودتا و ریاست وزرایی سید ضیاءالدین طباطبایی استعفا کرد، برای محفوظ ماندن از تعرض عوامل دولتی به بختیاری رفت. 1300 توی پرانتز 14 خرداد تا 29 دی وزارت مالیه در کابینه قوام السلطنه با اخذ اختیارات قانونی از مجلس شورای ملی برای مدت 3 ماه، سپس معرفی شدن به وزیری امور خارجه و قبول نکردن آن. 1328 بهمن تا 20 تیر والی آذربایجان حدود 4 ماه. 1302 25 خرداد تا آخر مهر وزارت امور خارجه در کابینه مشیر الدوله. 1302 نمایندگی مجلس شورای ملی در دوره پنجم، تشکیل کمیسیون معارف و عضویت در آن، تألیف و نشر کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا. 1304 تا 1306 نشر 4 مقاله در مجله آینده. 1304 تألیف و نشر کتاب اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطیت. 1304 9 آبان مخالفت با تغییر سلطنت، نمایندگی مجلس شورای ملی در دوره ششم. 1305 شهریور مخالفت با کابینه مستوفی الممالک. 1306 خرداد مخالفت با اختیارات داور. 1309 طبع و نشر کتاب تمدن قدیم تألیف فوستل دو کولانج که به درخواست مصدق توسط نصرالله فلسفی به فارسی ترجمه شده بود. 1315 برابر با 1936 میلادی سفر به برلین برای معالجه به مدت 38 بود. از 1315 تا 1319 اقامت در احمدآباد سابج بلاغ و تابستانها در شمیران. 5 تیر 1319 بازداشت از طرف شهربانی در زندان مرکزی 11 روز و حرکت دادن به بیرجند. 23 آذر 1319 بازگردانیده شدن به قریه احمدآباد. 21 شهریور 1320 صدور اجازه خروج از احمدآباد. 1322 نخستین سخنرانی سیاسی و انتخاباتی در مسجد شاه تهران. 14 اسفند 1322 آغاز نمایندگی مجلس شورای ملی در دوره 14. یکی از اقدامات اولیه مصدق در مجلس مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی بود. شهریور تا آذر 1323 پیشنهاد مصدق در مجلس دایر بر منع دولت از مذاکره با خارجی ها درباره نفت به تصویب رسید. 8 اسفند 1323 خواهان اخراج دکتر میلتپو از ایران. مهر 1324 آغاز ابستراکسیون اقلیت به رهبری مصدق بر ضد کابینه صدرالاشراف. 19 دی 1324 مخالفت با کمیسیون سه‌جانبه پیشنهادی روسیه، انگلیس و امریکا. آذر 1326 رأی تمایل 53 نماینده مجلس به نخست وزیری مصدق. حکیمی با 54 رأی نخست وزیر شد. 1326 تحریم انتخابات مجلس در دوره حکومت قوام سلطنه. اردیبهشت 1328 مخالفت با تشکیل مجلس مؤسسان. 22 مهر 1328 اعتراض به انتخابات دوره 16 و ادامه مبارزه به شکل تحصن به همراهی گروهی از یاران خود. 21 آبان 1328 تشکیل جبهه ملی ایران. 1328 پس از قتل عبدالحسین حجیر وزیر دربار، مصدق تحت نظر قرار گرفت و به احمدآباد فرستاده شد. تشکیل نخستین میتینگ جبهه ملی و بازگشت مصدق از احمدآباد. فروردین 1329 ورود به مجلس دوره 16. 4 خرداد 1329 مخالفت با کابینه رزمارا. 15 آبان 1329 تدوین پیشنهاد ملی شدن نفت که آن را نمایندگان جبهه ملی در مجلس به کمیسیون نفت پیشنهاد کردند. 29 اسفند 1329 مجلس طرح مصدق را برای ملی شدن صنعت نفت تصویب کرد. 12 اردیبهشت 1330 قبول نخست وزیری. 23 اردیبهشت 1330 تحصن در مجلس و پس از آن ماندن در خانه شخصی به جای ساختمان نخست وزیری. 19 خرداد 1330 خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس. 22 تا 26 مهر 1330 حضور در جلسات شورای امنیت و دفاع از حقانیت ملی شدن صنعت نفت. خرداد 1331 عزیمت به هلند برای دفاع از حقوق ایران در دادگاه بین المللی لاهه. 25 تیر 1330 استعفا از نخست وزیری به علت عدم موافقت شاه با تعیین وزیر جنگ از طرف نخست وزیر. 30 تیر 1331 ابراز تمایل مجلس به نخست وزیری درباره مصدق و انتصاب مجدد وی به این سمت. 8 مرداد 1331 تصویب قانون اختیارات مصدق در مجلس. 9 اسفند 1331 هجوم به خانه مصدق. 25 مرداد 1332 خروج شاه از مملکت به دنبال نافرجام ماندن کودتای نظامی علیه مصدق. 28 مرداد 1332 سقوط دولت مصدق به دنبال کودتای امریکایی زاهدی. 29 مرداد 1332 مصدق خود را به مقامات نظامی معرفی و تسلیم کرد. 17 آبان 1332 آغاز محاکمه او در دادگاه نظامی بدری، دادگاه او را به 3 سال زندان محکوم ساخت. 19 فروردین 1333 آغاز محاکمه او در دادگاه نظامی یک تجدید نظر. دادگاه حکم دادگاه بدری را تایید کرد. 1335 پایان دوره محکومیت و آغاز دوران اقامت اجباری در احمدآباد. در این مدت مصدق کوشش خود را برای زنده نگاه داشتن فعالیت‌های جبهه ملی ادامه داد. یک شنبه 14 اسفند 1345 برابر با 5 مارس 1967 وفات در بیمارستان نجمیه تهران. حواشی: 1. منقول از یادداشتی به خط مصدق که عکسش در کتاب مکاتبات مصدق صفحه 208 آمده است و در کتاب حاضر نیز نقل شد. در این یادداشت مصدق 29 رجب 1399 را که مسلماً طبق عرف زمان بایستی تاریخ ثبت شده تولد او باشد، مطابق 29 اردیبهشت 1261 شمسی و 20 می 1882 میلادی یادداشت کرده است. دوستم کریم امامی متوجه شد که در تطبیق این سه تاریخ اشتباهی رخ داده است و من چون به جداول تطبیق سنوات مراجعه کردم معلوم شد که 29 رجب 1299 قمری مطابق است با 16 ژوئن 1882 میلادی و 26 خرداد 1261 شمسی. ظاهراً کسانی که تاریخ 20 می 1882 را در اختیار مصدق گذاشته بودند توجه نکردند که 20 می مطابق است با اول رجب، چون آن جداول مورد اختیار همیشه اول ماه را به دست می‌دهند و برای 29 رجب می‌بایستی محاسبه می‌کردند. برای تفصیل به مجله آینده سال ششم شماره 1 و 2 1259 مراجعه شود. 2. در اواخر 1310 قمری مرحوم شد و فرزندش میرزا حسین به مقام و لقب او رسید. منتخب التواریخ صفحه 404. برای احوال میرزا هدایت الله به المعاصر و الآثار صفحه 198 و طرائق الحقائق جلد سوم صفحه 589 که ابیاتی هم از اشعار او نقل کرده و کتاب شرح احوال رجال ایران تألیف مهدی بامداد مراجعه شود. 3. خانم نجم السلطنه خواهر عبدالحسین میرزا و فرمان فرماست و بیمارستان نجمی را وقف کرده است. 4. منتخب التواریخ صفحه 483. چون مصدق نوجوان بود به سررشته‌داری میرزا علی اکبر موزه مأمور این منصب شد. مصدق در این وقت دارای لقب مصدق السلطنه بود و رتبه مستوفی اول داشت. در کتاب طرائق الحقایق تألیف معصوم علی شاه شیرازی در 1318 قمری ذیل احوال میرزا هدایت و برشمردن فرزندان او آمده است: دیگر مصدق السلطنه که جوانی است پیر، صاحب صفات حمیده و اخلاق پسندیده، جلد 3 صفحه 590. عبدالله مصطفی در خصوص سمت استیفای مصدق السلطنه در کتاب شرح زندگانی من می نویسد: استیفای خراسان بعد از میرزا محمود قره نصیب فضل الله خان منشی میرزا علی اصغر صدر اعظم شده بود. فرمان فرما که در انداختن امین السلطان سعی کرده بود این کار را به خواهرزادی خود جناب آقای دکتر محمد مصدق پسر میرزا هدایت الله وزیر دفتر که در این وقت جوان 16-17 ساله بیش نبود دادند. و بعد از اشاره به اینکه مصدق السلطنه میل به تحصیل علوم پیدا کرد می نویسد: به تقاضای خود مصدق السلطنه کار خراسان هم زمینه سایر کارهای آقا میرزا رضا گشت. جلد 2 صفحه 322. 5. تقی‌زاده مختصر تاریخ مجلس شورای ملی صفحه 46. 6. فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران تألیف فریدون آدمیت صفحه 221. 7. مصدق طی مکتوب مورخ 12 آذر 1344 در جواب سوال این جانب علت خروج خود را از جامعه آدمیت بیان کرده. نگاه کنید به مجله راهنمای کتاب جلد 21 1352 صفحه 587 مکرر. 8. شرح زندگانی من از عبدالله مصطفی جلد 2 صفحه 373 و جلد 3 صفحه 228. 9. از اقدامات مصدق در این دوره الغای اجازه اداره تهدید تریاک بود که در کابینه وثوق الدوله به اجاره واگذار شده بود و در دنبال آن تشکیل کمیسیون برای رسیدگی به اعمال مسببین قضیه. تو پرانتز شرح زندگانی من جلد 3 صفحه 31. ابوالحسن بزرگ امید ملقب مخبر الملک هم در کتاب از ماست که بر ماست تفصیلی از این جریان را نوشته است، صفحه 268 تا 374. 10. عبدالله مصطفی در شرح زندگانی من نوشته است: وجوه اهالی و سرجنبانهای شیراز از دولت خواستند که آقای مصدق السلطنه والی فارس شود، صفحه 254 جلد 3. 11. کابینه قوام السلطنه دو بار ترمیم شد و در این ترمیم ها یک بار مصدق به وزارت خارجه انتخاب شد و مجددا به وزارت مالیه، تا اینکه کابینه به علت اقدامات مالی مصدق مورد مخالفت مجلس چهارم قرار گرفت. دولت های عصر مشروطه تألیف احمد زرقام باروجنی صفحه 133 تا 138. حسین مکی در شرح حال مصدق نوشته است که وزارت امور خارجه را نپذیرفت. داخل پرانتز دکتر مصدق و نطق های تاریخی او صفحه 13. عبدالله مصطفی که خود در آن وقت در مالیه بود در شرح زندگانی من می نویسد: این بار برای اینکه شخصیت مبرزتری از معتمد السلطنه یعنی عبدالله وثوق کفیل مالیه جهت این وزارتخانه فکر کرده باشند که بتواند در مقابل تقاضاهای روزافزون سردار سپه مقاومت نماید، مصدق السلطنه را به وزارت مالیه برگزیدند. دکتر مصدق به موجب ماده واحده که رنود واحد یموت موسومش کردند برای مدت 3 ماه اختیاراتی از مجلس گرفت که مالیه را از عناصر فاسد و بیکفایت برهاند. یک کارهایی هم در این زمینه به انجام رسانید، ولی به واسطه ضدیت گردهای باران دیده مالیه و کمی مدت اختیارات نتوانست کار حسابی صورت دهد. حتی وکلای مجلس هم از اقدامات اصلاحی او ناراضی شدند. صفحه 375 جلد 3. مصطفی درباره علت سقوط کابینه می نویسد اینها سببهای واقعی بود و نیشتر این دومن که از مدتی پیش ریشه گرفته بود واقعی اتهام غضنفرخان برادر دکتر امیرعلم از طرف آقای دکتر مصدق وزیر مالیه شد. دکتر مصدق به وسیله ماده واحده تو پرانتز واحدیموت خود بی محابا اشخاص مزنون به اختلاس مال دولت را تحت تعقیب برمی آورد و به توصیه وکلا هیچ قدر و قیمتی نمی گذاشت. جلد 3 صفحه 468. ملک الشعرای بهار هم در این موضوع شرحی دارد که نقل می کنیم. وزیر مالیه دکتر محمد مصدق السلطنه ماده واحده‌ای به مجلس آورد و اختیاراتی خواست و با مخالفت شدید سوسیالیست ها مواجه گردید و او اولین و آخرین وزیری است که در برابر هجوم شدید سلیمان میرزا لیدر سوسیالیست و نماینده نطاق و زبردست مجلس به شدت بر ناطق حمله کرد و از خود عقیده خود و دولت دفاع نمود و کاری را که باید وکیل مجلس انجام دهد و از وزیری دفاع کند با کمال شهامت خود انجام داد، ولی از فرط تأثر در پشت تریبون قش کرد. صفحه 139. 12. عبدالله مصطفی در باب والیگری مصدق در آذربایجان می نویسد مشیر الدوله مصدق السلطنه را که در کابینه قبلی وزیر مالیه بود به والیگری آذربایجان فرستاد. مشیر الدوله به دکتر مصدق خیلی معتقد بود و اگر عمل او در دادن اتهام نامه غضنفرخان ظاهرا موجب برهم خوردن کابینه قوام السلطنه نشده بود، شاید از او بهتری برای وزارت مالیه کابینه خود و مقابله با وزیر جنگ در نظر نداشت. ولی مشیر الدوله چون اهل مهاجر نبود نمیخواست با وکلای ضد دکتر مصدق مباحثه کرده تناسب او را برای این شغل به آنها حالی کند و آنها را ساکت کند. جلد 3 صفحه 70 تا 469. ملک الشعرای بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی صفحه 265 علت استعفای مصدق از والیگری آذربایجان را مداخله قشون در امور آنجا نوشته است. پایان کتاب به تمامی صفحه 175. ضبط شده در پاریس ژانویه 1984 توسط حسین تناز و فاخته.